این شبت بی جهت نیست، این همه زیبایت هر کسی بیند تو را مجنون شبت دور تو میچرخم و کسی گوید سخن از عشقا نتواند که دلی از تو برد، دل بری از تو چنان دشواره که دل تبدار و یک بیمار میخواهد فقط
عرض کنم به حضورتون که توی فیلم پاتیل اگر اشتباه نکنم از توماس وینتربرگ اولش یک جمله می نویسه از کیرکگارد که می شناسیدش احتمالا حداقل به اسم یک فیلسوف عجیب و غریب با یک جهانبینی خیلی عجیب و غریب، با این عنوان که جوانی چیست؟ در پاسخ میگه یک رویا. بعد میگه عشق چیست؟ در جواب میگه محتوای آن. واقعیتش اینه که آن چیزی که ما از عشق و عاشق شدن در زندگی روزمره ازش حرف میزنیم بعضن میتواند تبدیل به یک درد، میتواند تبدیل به یک زخم، میتواند تبدیل به یک چیز با شکوه و یا هر چیز دیگری که فکر کنیم بشه، ولی کلن ترکیب مقابل کلمه عشق ترکیب متضادیه. یکی از چیزهایی که عشق رو برای آدمها قابل لمستر و در دسترستر میکنه سینماست. سینما میاد و اون رو به شکلی بهش میپردازه، یعنی عاشقانه ها رو طوری بهش میپردازه که شاید همه آدم ها بتونند با او خیال کنند، با او زندگی کنند، با اون فیلم ها عاشقی کنند، مثل کاری که یه وقتای شعر با آدم ها میکنه. شعر و شاعر آدم ها رو عاشق میکنه، عاشق میکنند بگم درستره، بعد یه وقتای اونها رو فارغ میکنند. آن چیزی که سینما به آدم ارائه میده انگار که عشق رو قابل لمستر میکنه. توی ادبیات، مخصوصا ادبیات کلاسیک ما، ماهیت عشق، آن عشقی که مربوط هست به آدمی و روی زمین شکل میگیرد، بعضن و اکثرا در قاب و قالب نرسیدن هاست. وصال یعنی نرسیدن و شکلی از نرسیدن، و این ماجرای عشق رو صد چندان سخت‌تر میکنه. خیلی از آدم‌های پیرامونی ما در مواجهه با عشق ضربه ها دیدن و زخم ها خوردن و با این زخم ها حتی زندگی ها میکنن. اما سینما شاید بیاد و مدل این مواجهه رو برای آدم ها تغییر بده. اینه که سینمای عاشقانه میتونه یکی از جذاب ترین ژانرها در دنیا باشه. احتمالاً این جمله رو شنیدین دیگه، میگن که سینما یه دروغ بزرگه که باورش میکنیم. این یکی از تعریف هاییست که پیرامون واژه سینما اتفاق میفته. سینما یه دروغ بزرگه که باورش میکنیم و شاید باید به جرأت گفتش که هیچ فیلمی مثل فیلم‌های عاشقانه انقدر این جمله دربارش صدق نمیکنه. چون که مثلا ما یه عالمه ماجرا میبینیم که فقط در همون قصه و در همون فیلم میتونه اتفاق بیفته و در دنیای واقعی اصلا این شکلی نیست و این خودش جزء اون لحظات عجیب و غریب جهان دیگه که ما این رو باورش میکنیم. توی کتاب با آخرین نفسهایم نوشته بونوئل یه جمله داره، میگه که یکی از معروفترین پرسشنامه های سورئالیست ها با این سوال شروع میشه که به عشق چه امیدی دارید؟ یه لحظه به این سوال فکر کنید، به عشق چه امیدی دارید؟ آیا به همون اندازه که بهش امید داری میشه ازش ناامید بود؟ آیا اصلا میشه امیدی داشت به عشق؟ بهش فکر کنید، به عشق چه امیدی دارید؟ اما راستشو بخواین در اوج ناامیدی به این سواله یه امیدی در دلش هست و این خودش میتونه یک از هزاران بخش در باب عشق باشه که عشق رو جذاب میکنه. بذارید دارم سراغ متنها و نوشته ها. شما فیلم سینما پارادیزوی آقای تورناتوره رو دیدین؟ یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای جهان سینما پارادیزو. بنام غیر از اینه تو سینما پارادیزو رو دیدی؟ ندیدی؟ خب ببین تو دیدی مشتبه؟ تو هم ندیدی؟ واقعا که احسان تو دیدی سینما پارادیزو رو؟ خب احسان خیلی وقت پیش دیده، حالا با هم راجبش حرف میزنیم. یکی از شاهکارهای عاشقانه سینمای جهانه. توی سینما پارادیزو یه بار آلفردو برای توتو یه قصه تعریف میکنه. میگه که توی یکی از جشنهای سلطنتی یک سرباز عاشق شاهزاده خانومه میشه، بعد اون شاهزاده را میبینه و به عرض بانو میرسونه که بدون وصال اون بی تردید زنده نمیمونه. شاهزاده خانم که تحت تاثیر قرار گرفته قول میده که اگه سرباز 100 شبانه روز بی وقفه پای پنجره اتاقش بشینه با او ازدواج میکنه و پسر شروع میکنه. یه روز، دو روز، پنج روز، 10، 20، 50 و زیر باران و طوفان و برف پرنده ها رو روی سرش فضله می کنن، زنبورا نیشش می زنن، اشکا رو صورتش یخ می بندن، اما اون مثل سنگ بی حرکت سر جاش می مونه و هیچ تکونی نمی خوره تا شب 99 که به ناگاه صندلیش را از جا بر می دارد و برای همیشه کوچه و پنجره اتاق و شاهزاده خانم را ترک می‌گویند. داستان آلفردو همینجا به پایان می‌رسد. بی حدسی درباره علت کار سرباز و مهمترین سؤال توتوی مشتاق و کنجکاو بی پاسخ می‌ماند. سالها بعد اما توتو خودش معما را حل می‌کند. سرباز می دونست که اگه شب صدوم رو هم پای پنجره اتاق صبح کنه، باز شاهزاده به قولش وفا نمی کنه و زنش نمی شه. حالا ولی با رفتن از اونجا تا همیشه با این خیال خوشه که شاهزاده 99 روز انتظارشو می کشیده و اگه یک روز، فقط و فقط یک روز بیشتر تحمل می کرد، مال خود خودش می شد. راستش باید بهتون بگم که عاشقانه های سینما با ما یه همچین کاری میکنن، با این خیال خوش ما رو نگه میدارن که فقط کافی بود یه روز دیگه، فقط یه روز دیگه منتظرش میموندم. تا اینجا یه بحث رو داشته باشید. از هفته آینده مفصل میریم سراغ عاشقانه های سینما و از سینمای عاشقانه با هم حرف میزنیم. اما خب توی شبهای گذشته اینجا شب نیست شنبه یه بخشی رو اضافه کرده بودیم و ازش حرف میزدیم که خیلی دوست داشتنی بود، بحث سینما و اقتباس با احسان حجتی. اما احسان سلام.
سلام،
چطوری؟
شب شما بخیر.
صدا شفاف تو گوش ما، یعنی که
فول اچ دی
تو استودیو نشسته. چطوری؟
متشکرم،
خیلی مخلصی. خب بگو ببینم امشب که اینجایی چی داری برامو؟
من گفتم به بهانه این که امشب اومدیم اینجا یه من درباره خود اقتباس صحبت کنیم.
یعنی چی؟
بحث شاید تکراری باشه برای خیلی هایی که تو این فضای اقتباس هستن، ولی ببین یه بار صحبت بکنیم این که افسان اقتباس چیست.
خوب.
و حالا یه تنهی بزنیم به این که تو فضای متنی خود ایران ما آیا آثار اقتباسی داریم نداریم، و اگر نداریم چرا.
بریم سراغ پس اقتباس چیه.
ببین حالا معنی اقتباس رو که دیگه احتمالاً همه میدونن، برای خیلی ها احتمالاً این بحث ها تکراری باشه، ولی ما در واقع وامگیری یک محتوایی برای نوشتن رو ما در کل میگیم اقتباس. خیلی ساده و دم دستی گفتم. خب طبیعتاً ما یه همون اقتباس نل به نل داریم که دقیقاً اون کتاب یا ماجرا رو ما میایم دوباره میسازیمش با یک قرائت کمی متفاوت. مثلا
قصه های مجید رو میتونیم بگیم، مثلا
قصه های مجید.
خوب.
ایرانیش.
آره.
یا مثلا سینمایی همین اخیر کنت مونت کریستو.
آها.
نسخه های مختلف کنت مونت کریستو اقتباس تقریبا نل به نله، خیلی نزدیک به ماجراست. اما بعضی از آثار دیگه مثلا مثل تروی. تروی که برد پیت بازی کرده. آره. اون نسخه برد پیتش خب یک اقتباس داستانیه، چیزی شبیه به اقتباسهایی که ما امروز تو سریال همون میبینیم. داستان تروی قشنگ نبرد خدایانه، در اصل نبرد بین خدایانه. یه سری از خدایان سمت تروی رو گرفتن، یه سری از خدایان سمت اسپارت رو گرفتن و این نبرد در میگیره. اما توی فیلم تروی شما اثری از این نبرد خدایان نمیبینید و این ماجرا تقلیل یافته به مسائل انسانی شده. این هم گونه دیگر از اقتباسه. یه مدل دیگه از اقتباس داریم که نمیدونم شما دیدین یا نه، سینمای لیرشاه که پارسا.
بله بله. آره.
خب این لیرشاه داره در امروز رخ میده، این داستان امروزیه، سربازها تفنگ دارن، مسلسل دارن اکنونه، ولی داستان لیرشاست دیگه. این هم یک مدل دیگه ای از اقتباسه که شما میایید وامگیری میکنید داستان رو و اون محتوا رو و به زمانهای مختلف اونو مثل امروز یا در گذشته تر اونو در واقع به کار میبرید و استفاده میکنید. اما یکی از سخت‌ترین مدل‌های اقتباس مدل وامگیری از روح و معنای داستانه. یعنی شما میایید سراغ اون درومایه های اصلی که این داستان رو شکل داده. مثلا اینجا دیگه وارد دیرینگونه ها و کهن الگوها میشیم، یعنی الگوهای داستان نویسی، چیزی که کهن الگوها رو ساخته و این الگوهای نمایشی رو به وجود آورده، تکرار یک ویژگی، یک روح مشترک بین چند داستانه که اون داستان به عنوان یک خط اصلی میتونه خودش تبدیل به یک الگو بشه. این سخت‌ترین مدل اقتباسه. خیلی خلاصه و فشرده گفتم که
توی مدل آخرت در سینمای ایران میتونیم بگیم که مثلا زنده یاد داریوش مهرجویی با هامونش، با پریش، با بانوش یک مدلی این مدل اقتباس رو تجربه کرده. ناخدا خورشید ناصرخان تقوایی جزو این مدل اقتباس و جهان بسیار بسیار جذابی هم پیش روی مخاطباش قرار داده. در مدل دیگرش میتونیم باز از همین انتهای جمعه.
توی مدل آخریه من ای ایران ناصر تقوایی دوست دارم.
آره اونم خوبه. من شبهای روشن فرزاد مطمئن هم جزو همین فضا هست، یعنی بیس و ماجرا روی داستان میچرخه اما داستان کاملا ایرانی شده، تو فضای خودشه، اصلا جهانش جهان متفاوتیه و همه ماجراهاش. خب
وقتی ما میریم سراغ در واقع روحه، یعنی وامگیری روح اثر، اینجا دوچار یه سری اشتباه میشیم.
مثلا
برداشت خودمون رو از اون اثر انگار داریم کار میکنیم. این خیلی با قرائت اصلی اون اثر فرق داره. مثل همون اشتباهی که مثلا یک دوره ای بزرگانی مثل آقای شاملو قرائتشون مثلا شاهنامه متفاوت بود.
آها.
داستانهای شاهنامه رو تقلید پیدا کرده بودن به یک داستانهای اجتماعی و مراودات اجتماعی و قرائتهایی که بعد از اون اتفاق افتاد که شاهنامه خب اون هم یک آدمه، اینا علیه یک پادشاه ستمگری قیام کردن، اون نماینده پورتاریا و نماینده کارگره، اصلا این حرفا نیست. کلن داستانهای شاهنامه داره در یک ساحت کهن اتفاق میفته که تنه میزنه به داستانهای اساطیری و اسطوره سازی، و اگه وارد زیر متن کار بشیم اصلا میبینیم که ماجرا یه چیز دیگه است. ماجرا خیلی در واقع ماورایی و فراطبیعیه، برای همین خیلی از اتفاقها توسط مردم عادی نمیتونه رخ بده و پهلوانان اینجا هستن که میان کاری میکنن با عنوان نماینده جمعی. اینکه شما بیایید این داستانها رو تقلیل بدید، بیایید پایین ساده سازی بکنید برای مخاطب، اتفاقی رو به مرور به وجود میاره که در واقع شنونده، خواننده، بیننده از اون روح اثر توهی میشه. این آفت بزرگیه.
خب سینما اون وقت چه باید بکنه؟ سینما یعنی باید نعل به نعل کادر رو پیش ببره؟
نعل به نعل نیست، مثل همون کاری که لیرشاه انجام داد،
روح اثر،
روح اثر حفظ. به نظر مهمترین عنصر در فضای اقتباس، اقتباسگیری از روح اثره.
مثال بزن برامون، یه ذره روشنش کنیم بیشتر.
اگه بخوام مثال
بزنم، مثلا میگم توی مثلا مجموعه های تلویزیونی که نمیشه، مجموعه هایی که در شبکه نمایش خانگی مثلا داره به نمایش در میاد در طول این سالها، مثلا زخم کاری بود که با اقتباس از کتاب 20 زخم کاری نوشته شده بود ولی اصلا با قصه اصلی متفاوت بود، به قول تو روح اثر رو باشه. این که اصلا آیا موفق بود یا نبود یه طرف قصه است، اصلا باش کار ندارم. یا یاقی که محمد کارت کار کرد همینطور بود. پیرپسر آقای اوکتای براهنی وقتی که مثلا تیتراژ پایان رو نگاه میکنیم مثلا با اقتباس از جنایت و مکافات فلان 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 رستم و سهراب،
اینا برداشت نویسنده یا خالق اثر از اون اثره،
یا این مگه اقتباس نیست؟
چرا، این هم یک مدلی از اقتباسه.
خب
این هم هست ولی اون سطح اصلیه نیست. میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که شما چجوری بخوام بگم، یک در واقع حالا منبعی دارید و اون منبع رو بیاید به ساده ترین شکل ممکن ازش استفاده بکنید. شما یه موقع مثال دارم میزنم، مثلا شما یه موقع پسته دارین، این پسته رو شما همجوری خام فروشی میکنید و بسته‌بندی میکنید و عرضه میدید، یه موقع میگه این پسته رو فراوری میکنید، اینو تبدیل میکنید مثلا به آجیل بوداده، تحلیل یه مرحله فراوری شده، دوباره میگذره، شما این پسته رو مثلا خلال میکنید، یک فراوری دیگه است، همون پسته است دیگه، اقتباس دیگه، دارین وامگیری میکنید ازش، میرید جلوتر پسته رو میکنید کره پسته، هم کره پسته دیدین یا نه؟
نه
سبزه، کامل کره است، یعنی سبز شده و روغن پسته گرفته شده، چیز جالبیه. دوباره یه مرحله شما میرید جلوتر مثلا میکنید پماد پسته، بعد همینجوری میده جوتا تا اینکه مثلا دارو از پسته استخراج کنه.
یعنی تو با این حرفایی که الان داری برای ما میزنی میخوای بگی که چی؟ آیا ما تو سینما ایران اقتباس نداریم؟
اقتباس اون مدل آخریه رو تقریبا نداریم، خیلی کم داریم.
چرا؟
به خاطر این دو تا مسئله داره، یکی خالقان اثرن،
خوب.
نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، در واقع کسانی که از اون اثر اولیه فهمی پیدا میکنن و میخوان اون فهمو منتقل بکنن، اینا یه ساحت دارن. یه ساحت دیگه‌ای که به نظر من جدی‌تر مخاطبه،
خوب.
مخصوصا تو ایران. ببینید مثلا شما توی خارج، مثلا توی سینمای هالیوود یا حتی سینمای اروپا، اقتباس های خیلی زیادی مثلا از ایلیاد اتفاق افتاده، از اودیسه، داستان های اودیسه اتفاق افتاده، از داستان های شبیه مثلا هانسل گرتل، داستان های داخل چیز. شما اگر حساب بکنید داستان شرک، شرک به نوعی اقتباس از دونکی شده، یعنی فهم اولیش اینه که اگر دنیایی که دونکی شد میگفت واقعی بود چه میشد شرک. حالا بماند این که رگه های دیگه از جاهای دیگه داره، ولی اون در واقع شرک و اون خرش، اون شوالیه و اون نوکرش، این دوتا خط اصلی داستان داره از دونکی شد میاد. ما این اقتباس رو تو ایران نمیتونیم داشته باشیم به دو دلیل. یکی همون ساحت بخش خالقان اثره، و یکی دیگه من جدیترش رو مخاطب میدونم، مخاطب ایرانی انگار که مثلا نمیتونه بپذیره که این داستانهایی که تا الان بارها بارها شنیده میتونه از منظر دیگه‌ای هم شنیده بشه، از منظری که شادش فکر نمی کرده.
بذار برات یه مثال بذارم، هم حرفت رو راستش قبول دارم هم نه، یعنی هم یه انقلتی به حرفت دارم هم قبول دارم. مثلا در مدل بازخوانی قصه بامداد خمار که اتفاق افتاد توسط خانم آبیار، خیلی ها معتقد بودن که وای چرا شبیه اصل داستان نیست و این چه اقتباسیه و فلان و اینها. بازم میگم من اصلا به موفق بودن یا ناموفق بودن کار و اثر ندارم، دارم به کلیتش نگاه. یا مثلا ماجرای سووشون که اتفاق افتاد، گفتم وای چه اقتباسی، مثلا
سووشون
چه، حالا هر جور که شما بگید، ما قدیمی ها همچنان با همون ماجرای پایبندی میگیم که آیا درست است یا غلط است، آیا باید چنین باشد یا نباشد. مخاطب دوست داره که شاید این به این قصه رو ببینه، نعل به نعل ماجرا رو ببینه. فیلمساز ترجیح میده که یه ذره درامش رو بیشتر کنه، یه ذره شاخ و برگ قصه رو.
چرا این کارو میکنه؟
قاعدتاً خیال.
به نظر شما فرق خیاله؟
میتونه باشه. ببین بالاخره قاعده تصویر با کار مکتوب خیلی متفاوته.
من اینو یه جوری معنا میکنم.
بگو.
فیلمساز نمیتونه اون کیفیتی که اثر اصلی داره رو پیاده سازی کنه.
نمیتونم باهات موافق باشم 100%، مگر اینکه به هم تاریخ بدی، بگی که آقا تاریخ از بازه زمانی X تا Y مثلا فیلمساز اینجوری بوده، برای اینکه من نمونه نقض حرفهای تو رو دارم دیگه. میگم مهرجویی، میگم هامون داستان، میگم پری داستان فرنی و زویی آقای
مهمان مامان از... تو این مدل هست. مهمان مامان خیلی شبیه به کتابه، یعنی واقعا 90% 80% شبیه کتابه. نکته اینجاست که اون داستانهایی که ساحت اجتماعی داره درست روایت میشه،
یعنی نعل به نعل روایت
نعل میشه، نعل به نعلش مثل قصه مجید.
خب
اما اون داستانهایی که یک مقدار روح داره، داستان درون مایه های دیگری داره،
خب بازم دارم میگم ببین مثلا
اونا یا میان اجتماعی روایت میشن، یعنی اقتباسی که اتفاق میفته اقتباس میاره پایین قد فهم جامعه و اونو تحویل میده.
خب آخه سینما باید مخاطب داشته باشه.
خب همینه دیگه، شما هرچی عادت کنید که کلاستون آدمهای در واقع سطح پایین باشن، اون کلاس هیچ وقت روش نمی کنه.
خب نه تو مثلا میخوای بگی، مثلا میگم ما میخوای بگیم که اسب تورین آقای بلاتار، خدا بیامرزدش آقای بلاتار رو، تازگی هم درگذشتن، به عنوان یک اثر اقتباسی خیلی خفنه و ما در سینمامون همچین اثری نمیتونیم داشته باشیم. آیا ما در سینمامون بلاتار داریم آخه اصلا؟
آفرین. الان رسیدیم تازه به اون مرحله. پس مخاطب اگر یه چیزی رو طلب کنه، صاحب اثرش پیدا میشه.
نمیدونم.
ببین شما خیلی، حالا سینمای ایران خیلی این قاعده رو دیگه داره دیگه، متاسفانه چند ساله. خیلی منوط به بازگشت سرمایه است.
همه دنیا همینه. ببین ما میگیم صنعت سینما.
ببین آره، آخه بخواد اینکه مثلا تو هالیوود بعضی آثارا ساخته میشن که فقط کار سیاستیشون انجام بدن برن جلو. ما تو ایران اون فیلم‌های سیاستیمون هم خوب نیست.
خب این ضعف چیز دیگه.
این که هیچ. خب به غیر از اینها سینمای ما چیزی رو که میخواد کار بکنه باید بازه سرمایه داشته باشه. برای همین یا میره سراغ قصه‌های اجتماعی، یا میره سراغ قصه‌های طنز فکاهی، یا اینکه تک و توک بعضی وقتا انیمیشن ها.
خب بذار بیا برگردیم عقب. یه دلیلش رو بذار من در یه جای دیگه میبینم. در مهمترین رکن ماجرا اینجاست که ما در سینما ایران چیزی به اسم ژانر نداریم.
که اصلا هیچ.
چون وقتی ژانر داشته باشی اون وقت تکلیف روشن. مثلا میگم
ژانر به شما قاعده میده، ژانر به شما چارچوب میده، ژانر به شما اصلا طرح قصه میده، ساختار به شما میده، ضرب ریتم، ضرب آهنگ، لحن، اینا هر کدوم از ژانرها برای خودشون در واقع این ویژگی‌های چیزشون دارن.
تنها چیزی که اومد در سینمای ایران شکل گرفت و ژانر شد و در یک دوره میتونم به جد بگم که خیلی فوق‌العاده بود، سینمای دفاع مقدس بود. دنیا بهش میگه سینمای جنگ، ما یک بازه زمانی 8 ساله دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رو داریم که برامون مهمه، مدل خودمونه و بهش میپردازیم و میگم تا یک دورهی به نظرم خیلی فوق‌العاده.
ژانر دفاع مقدس رو چی خاص میکنه؟
چی خاص میکنه؟ چند تا فاکتور، یک قصه هاش، دو نگاه فیلمسازش، سه به نظرم تا حدود ایدئولوژی.
خب همه این چیزایی که گفتین در اون معنای روح اثر خودشو چیز میکنه، نشون میده. یعنی شما میتونید فیلم بسازید دقیقاً هم اصلا این به این اتفاق تاریخی که مثلا در اون 8 سال رخ داده رو بسازید، ولی فیلم دفاع مقدس نباشه.
ولی میتونم باشه، مثلا میگم نمونه موفقش 23 نفر بود دیگه. 23 نفر یکی از فیلم های بسیار خوب این سال ها.
ژانر دفاع مقدس هم هست.
هست
دیگه.
بخوام بگم اقتباسش هم، یعنی از کتاب اقتباسش
خوبه دیگه.
اقتباس درستی بود و کار در اومد.
بله.
این یه فرم از وقتی ژانر داشته باشی قاعدتا حرکت تو ژانر میتونه، ببین مثلا ژانر اجتماعی که ما ازش حرف میزنیم در دنیا ژانر نیست. بله بله همونو داریم عرض، یعنی اصلا قصه همونه، الان ما همونو داریم، به خدا مشتاق همونو گفتیم. اومد یه چیزی بگه گفته به خدا همونه که تو همونه. اما اینی که میگی رو به نظرم یه ذره شفافتر بیاراج. مشتاق یه فاصله موسیقی به ما بده، بعد با احسان ادامه بدیم. به نظرم بحث داره به جاهای خوبی میرسه.